أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلبی که از امر سابق باقی مونده این مطلب هست که آیا ثمره‌ای بر بحث از علامات حقیقت و مجاز مترتب هست، یا اینکه این بحث بحث بی ثمری هست، اثر عملی در فقه نداره. مرحوم محقق عراقی در مقالات بعد از اینکه به بحث علامات حقیقت و مجاز به صورت اجمالی اشاره فقط فرمودن، اشاره مختصر به بحث علامات حقیقت و مجاز کرده اند، با عنوان ایغاز نائم این را بیان فرمودن که این بحث که علائم حقیقت و مجاز باشه، انما ینتج، بنابر این که مدار حجیت لفظ بر اصالت الحقیقه تعبدیه باشد، که حتی در موارد عدم انعقاد ظهور فعلی هم لفظ را حمل بکنند بر معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی. بنابر اون مبنا این بحث منتج هست، چون بنابر اون مبنا ما باید موضوعه الفاظ را، معنای حقیقی را به تبادل و امثال تبادل کشف بکنیم، تا در کلمات وقتی به لفظی برخورد کردیم احتمال حمل بر معنای حقیقی دادیم، بلافاصله حمل کنیم بر معنای حقیقی. بنابر این مبنا این بحث ها مفید و منتج فائده هست. ولی اگر قائل شدیم به این که مدار حجیت لفظ بر ظهور فعلی هست، ولو اون ظهور از راه قرینه پیدا شده باشد، نه اینکه مستند به لفظ باشد، دیگه مجالی برای این بحث علائم حقیقت و مجاز پیدا نمیشه، نتیجه‌ای بر این بحث مترتب نمیشه. چون در هر موردی ما باید نگاه بکنیم ببینیم مجموعاً لفظ آیا ظهور در یک معنایی دارد یا ندارد. اگه ظهور داشت در یک معنایی، از هر منشأ این ظهور پیدا شده باشه، ما باید به این ظاهر اخذ بکنیم. اگر هم که ظهور نداشت، کلام مجمل میشه. پس بحث اصالت و بحث علائم حقیقت و مجاز بنابر مبنای صحیح که ماهو و مدار الحجی ظهور هست و اصالت الحقیقه را به عنوان اصل تعبدی قبول نداریم، بنابر این مبنا اثری بر این بحث مترتب نمیشه. حاصل فرمایشات مرحوم عراقی، یا به تعبیر دیگر مناقشه و اشکال مرحوم عراقی، اینه که هر چند ما از راه علائم حقیقت و مجاز، امارات وضع، ما موضوعه الفاظ را تشخیص می‌دهیم، بله این علائم موجب تعیین موضوعه الفاظ میشه، ولی فایده‌ای بر تعیین موضوعه مترتب نمیشه. چون اونچه که مدار استنباط احکام هست، در استنباط احکام ملاک هست و مهم هست، تعیین ظهور کلامه. اما اینکه ظهور از باب حقیقت بودن استعمال هست، مستند به لفظ، یا از باب استعمال مجازی هست که مستند به قرینه هست، اینجا اینها اثری در ماهو المهم ندارد. و همانطوری که هر جا ظهور حجت باشد، هر جا ظهور وجود داشته باشد، عقص به اون لازم هست، هرچند منشأ او لفظ نباشد، قرینه باشد. هر جا هم که ظهور نباشه دیگه بله کلام مجمل میشه، به قابل استدلال نمیشه. بله بنابر مبنای کسانی که اصالت الحقیقه را اصل تعبدی میدانند و حکم میکنند به حمل لفظ بر معنای حقیقی به مجرد احتمال، ولو لم یکن لفظ ظاهر در او، ولو از باب ظهور نباشه، که معروف به هم مسلک و مذهب مرحوم سید مرتضی هست، بنابر این مسلک بله بحث از امارات وضع فایده داره، ولی این مسلک صحیح نیست در عقض در منات الحجیه در کلام. این مسلک سید مرتضی مسلک صحیح نیست و مسلک صحیح و مبنای صحیح همونه که مدار حجیت بر ظهوره. این در فرمایشات مرحوم محقق عراقی در مقالات، البته در نهایت الافکار که بحث مفصل راجع به علایم حقیقت و مجاز دارد این نکته را اونجا نفرمودن، این ایغاز نائم را اونجا نفرمودن، شاید خودشون هم مستبد به این شدن که این وجهی ندارد. بعض الاعلام در منتقا هم همین مطلب مرحوم محقق عراقی را بیان کردن با همین ترتیب و با همین توضیح که بنابر مسلک اصالت الحقیقه تعبدی که مسلک سید مرتضی باشه این بحث اثر داره، ولی بنابر ما هو المهم، ما هو صحیح که مدار حجیت ظهورات کلام هست، این بحث اثر نداره. ولی جوابی که از این مناقشه داده میشه و بله ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش محقق عراقی و بعض الاعلام در منطقا وارد میشه اینه که بله فی حد نفسی تعیین موضوع الفاظ اثری نداره، اون موضوعیت ندارد در حجیت، در خود موضوع بودن معنا لف این موضوعیت در حجیت نداره، خودش عنوان مستقل نیست، ولی تعیین معنای حقیقی و موضوع الفاظ طریق برای احراز ظهور نوعی در الفاظ و در جملات هست که اون حجیت داره. ما هو الحجه ما علیه مدار الحجیه ظهور لفظه، ولی نه ظهور شخصی که به کل شخص پیدا بشه. ما هو الحجه ظهور نوعی هست، ولی برای تشخیص ظهور نوعی در الفاظ و در کلام ها در جملات این تعیین موضوع اثر داره. ما وقتی موضوع لفظی را مثلا مثل کلمه غور و غیر یا کلمه سعید و امثال اون را تعیین کردیم، موضوع این لفظ تشخیص داده شد که چه چیزی هست، لفظ برای چه معنایی وضع شده، اگر به او ضمیمه بکنیم این اصل عقلایی را که بنای عقلا و اصل عقلایی قاعده عقلایی اینه که اگر متکلم لفظی را در کلامش استعمال بکنه که اون لفظ وضع شده است برای معنای خاصی، در صورتی که متکلم قرینه برخلاف نیاورد حکم می شود به این که متکلم اراد همین معنای حقیقی او را. خب در این مواردی که ما موضوع لفظ را تشخیص دادیم در به این تشخیص موضوع این اصل عقلایی را ضمیمه بکنیم، نتیجه این میشه که این مراد تفهیمی متکلم در این جمله معلوم میشه. خب به حسب ظهور نوعی مراد تفهیمی متکلم در این عبارت معلوم میشه. خب وقتی مراد تفهیمیش معلوم شد، اون حکمی که در اون جمله بیان شده بر این عنوانی که در کلام متکلم وارد شده و مراد تفهیمی او را ما تعیین کردیم، اون حکم مترتب میشه. ولو تعیین موضوع فی حد نفسی اثر نداشته باشه، موضوعیت نداشته باشه، ولی چون طریق برای کشف ماه و ظاهر، ماه و المراد تفهیمی از الفاظ و از جملات هست، همین برای ترتب اثر کافیه. عملا هم خب اینطوره دیگه، در مواردی که ما به خطابی برخورد میکنیم که در او یه لفظ خاصی وارد شده، خب موضوعه این لفظ رو اگر ندانیم که بر معنای حقیقی این لفظ چیه، مراجعه میکنیم به کتب لغت از رای اعتراض یا غیر اعتراض تبادل علایل، موضوعه این لفظ را معین میکنیم. بعد از اینکه موضوعه معین شد، میگوییم که در این کلام، در این جمله که به کار رفته، قرینه برخلافی هم که قرینه ایم که در بین نیست، معلوم میشود که متکلم اراد از این لفظ همون معنای موضوع را. چرا همون را اراده کرده؟ دلیلش هم در مباحث قبلی گفته شده، در مباحث آتی میاد دیگه، به خاطر اینکه متکلم در این جملات در مقام تفهیم مراداتش به مخاطبه. اگر لفظ معنای موضوع خاصی داشته باشه و بله و که بر اساس اون موضوع لای خاص مخاطب ذهنش میره روی اون موضوع لای خاص، اگر متکلم غیر از اون رو بخواهد اراده کرده باشه و این لفظ رو بیاره که وضع شده است برای این معنا، نقض غرض پیش میاد دیگه، دلیلش همون نقض غرضه. ولی الله یعلن این اصل عقلایی سر جاش هست که بنا گذاشته میشه بر این که ما ذکر در کلام متکلم از لفظی که دارای معنای موضوع خاص هست، ما ذکر فی کلام متکلم از لفظ در موارد عدم قرینه هم می شود بر اونی که موضوع لفظه. خب همین مقدار که اثر داشته باشه کافیه برای این که این بحث از علائم حقیقت و مجاز طرح بشه در امر صابه. امر صامن از امور 13 گانه که در مقدمات مباحث اصولی عنوان میشه و مرحوم آخوند هم اون را عنوان کرده، بحث از تعارض احوال هست. در این امر صامن مرحوم آخوند میفرماید که برای لفظ غیر از اون حالت اولی که لفظ دارد، احوال و حالاتی طارئ می شود که اون حالات به حسب بیان مرحوم آخوند در 5 حالت مندرج هستند. غیر از اون حالت اولی که حالت طبیعی که لفظ در معنای موضوع خودش استعمال بشود و مراد جدی هم همان معنای موضوع باشه، به تمام غیر از این حالت اولی که حالت طبیعی برای لفظ هست، 5 حالت دیگر در لفظ وجود دارد که به عنوان حالات عارضی حساب می شود. حالت اول حالت تجوزه که مجازیت، تجوز هم معناش معلومه دیگه، عبارت از اینه که لفظ استعمال بشود در معنایی غیر از اون معنایی که موضوع لفظه. حالا استعمال مجازی احتیاج به علاقه داره نداره، اینا دیگه مربوط به خصوصیات بحث مجازه، ولی تعریف مجاز همون استعمال لفظ در غیر ماوضع است. بنابر مذهب مشهور در مجاز که همون مجاز در کلمه باشه. این حالت اول از حالات پنجگانه عارضی. حالت دوم حالت اشتراکه. اشتراک لفظ به این هست که لفظ استعمال می شود در معنایی غیر از معنای موضوعه اول، ولی به اعتبار اینکه این معنای دوم هم موضوعه هست، لفظ در معنای دیگری غیر از معنای اول استعمال می شود، از باب استعمال در موضوعه مع عدم حجر معنای اول. معنای اول وضع اول مهجور نشده، همچنان باقیه. در این حال لفظ در معنای دوم هم استعمال می شود که استعمال لفظ در معنای دیگری غیر از معنای موضوعه اول با این ملاحظه که در معنای دوم هم حقیقت هست و این معنای دوم هم در عرض معنای اول هست بدون حجر از معنای اول. این میشه اشتراک. حالت سوم نقله. نقل اینه که استعمال بشود لفظ در معنای دوم به عنوان اینکه معنای دوم موضوعه هست ولی مع حجر از معنای اول. دیگه معنای اول مهجور مونده، الان در فقط در معنای دوم حقیقته. این حالت دوم. حالت سوم. حالت چهارم و حال چهارم هم حال تخصیصه. تخصیص هم اینه که استعمال بشود لفظ در یک معنایی ولی تمام اون معنای مستعمل فی مراد جدی نباشد، به حسب اراده جدی بعضی از مدلول استعمالی مراد باشد، نه همه او. اکرم کل عالمین بیان شده، استعمال شده فی عموم، مراد تفهیمی جمیع و عموم هست ولی مراد جدی بعضی از بله این افراد، ثبوت و حکم برای بعضی از افراد هست نه نسبت به جمیع الافراد. این حالت چهارم. حالت پنجم هم که اضماره. اضمارم عبارت از اینه که لفظ استعمال بشود به نحوی که در دلالت کردن بر مراد لفظی دیگر باید در تقدیر گرفته بشه. مثال معروفش همون وسأل القریه هست که در اینجا کلمه اهل در تقدیر گرفته شده، یعنی اسأل اهل قریه را. در این حالات پنجگانه‌ای که برای لفظ وجود دارد در مقابل حالت اول که حالت طبیعی هست، که طبیعی لفظ اینه که یه معنا داشته باشه در همون معنا هم استعمال بشه. در امر صامن مورد بحث اینه که در مواجهه با یکی از این حالات پنجگانه، یعنی در جایی که احتمال یکی از این حالات پنجگانه داده می شود، در مواجهه با یکی از حالات پنجگانه چگونه باید عمل بکنیم، در این موارد به چه نحو عمل می شود. خب این که بله مورد احتمال یکی از این حالات پنجگانه هست، دو تا صورت داره که به ملاحظه این دو تا صورت دو تا مقام از بحث پیدا میشه. صورت اول اینه که دوران الامر بین اون حالت اولی طبیعی و یکی از این حالات پنجگانه باشد. این امر دایر بین معنای حقیقی اول و اشتراک یا تجاوز یا تخصیص یا اینا باشه. صورت دوم و حالت بله صورت دوم و فرض دوم اینه که نه، بین خود همین حالات پنجگانه تردید وجود داشته باشه. میدانیم که به نحو حقیقت کتاب اولی هست نیست، نمیدانیم به نحو تجاوز یا به نحو اشتراک. دوران الان بین تجاوز و اشتراک، بین تجاوز و نقل، بین تجاوز و تخصیص اینها باشه. دوران الان بین خود همین حالات خمسه در درون این حالات خمسه دوران الامر وجود داشته باشه. مرحوم آخون در این امر صامن در بیان حکم این دوران فی المقامه فرمودن به لحاظ مقام اول وظیفه معلومه، به لحاظ مقام اول که ام دائر هست بین معنای حقیقی و یکی از این حالات پنجگانه، یعنی اگه شک کردیم که اونی که اراده شده است از لفظ مثلا معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، اینجا آیا عموم اراده شده یا تخصیص اراده شده، اینجا آیا عموم وجود داره یا تخصیص هست، بحث مراجع جدی مثلا قید وارد شد، نقل در کاره یا نقل در کار نیست. در مقام اول که دوران ام بین اون حالت اصلیه لفظ و بین یکی از این حالات پنجگانه باشه، وظیفه معلومه که باید بنا بگذاریم بر همون معنای حقیقی. به تعبیر مرحوم آخون لا یسار و الا یکی از اون حالات پنجگانه الا مع دلیل، و الا اگه دلیل نداشته باشیم تردید وجود داشته باشه ام دائر بشه بین اون حالت اصلی و یکی از اون حالات پنجگانه، بنا گذاشته میشه بر همون حالت اصلی که استعمال لفظ در معنای حقیقی و کون اون معنای موضوعات به تمامی مراد جدی متکلم. لا یسار و لا یسار و الا احد اون احتمالات، الا اهدا اون احتمالات اون حالات خمسه الا به قرینتن صارفتن از اون حالت اصلی به اون حالت پنجگانه. در مقام اول فرموده وظیفه اینه، لا شک و لا تردید در این جهت حکم معلومه، اما اگر امر دایر بشود بین خود این حالات پنجگانه، یعنی مورد احتمال یکی از حالات پنجگانه از موارد مقام ثانی باشد که در درون این حالات خمسه تردید وجود دارد، معلوم نیست که اینجا از باب مجاز یا از باب نقل، حقیقت که نیست، بعد فراغ از عدم الحقیقه دوران بین مجاز و نقله. مرحوم آخون فرمودن هر چند در کلمات اصولیین در این مقام دوم وجوهی برای ترجیح بعضی از این حالات بر حالات دیگر ذکر شده، در کتب مفصله اصولی وجوهی ذکر کردن که مثلا اند دوران بین مجاز مثلا و اشتراک لفظی تقدیم با مجازه. حالا چرا تقدیم با مجازه؟ وجوهی ذکر کردن، مثلا گفتن به خاطر این که مجاز کثرت داره و باب مجاز و متوسع در کلام به خلاف مثلا اشتراک. و هرچند در کلمات اصولیین وجوه ذکر شده برای ترجیح بعضی از این حالات بر بعضی دیگر این دوران، ولی تمام این وجوه وجوه استحسانیه هست که لا اعتبار بها، اعتباری ندار این وجوهی که گفته شده، بله حجیتی نداره، ارزشی نداره، مگر اینکه موجب ظهور لفظ در یه معنا باشه. اونی که مدار حجیت بر او هست ظهور لفظ، اون چه که معتبره ظهوره. در موارد دوران بین این حالات پنجگانه، در درون این حالات پنجگانه که ظهور، اگر ظهوری در بین باشد خب ما با اون شق ظاهر اخذ میکنیم، اگر ظهوری در بین نباشه این وجوهی که ذکر شده اینها اثر نداره، بلکه کلام مجمل میشه و نمیتوان کلام مجمل را بر یکی از اون حالات محتمله هم بکنیم. این فرمایش بله کل اون چی که مرحوم آخون در این امر صامن بیان فرمودند. فرمایش مرحوم آخون به کلیتش، کلیت این بیان مرحوم آخون به حسب این مقامین، مقام اول و مقام دوم از تعارض الاحوال، فرمایش مردم آخون مورد قبول اعلام متأخر از ایشون واقع شده و این را قبول دارن که خود در هر هم دو مقام از تعارض الاحوال همین است که مرحوم آخون ذکر کرده، ولی بعضی از مطالب در اینجا در همین مورد تعارض الاحوال فی المقامین وجود داره که به عنوان تعلیق بر کلام مرحوم آخون بیان میشه، ولی کلیت فرمایش مرحوم آخون قابل مناقشه نیست. تمام منتها بعضی از مطالب فرعی و جزئی وجود داره که به عنوان تعلیق بر کلام مرحوم آخون میتوان اونها را ذکر کرد. تعلیق اول اینه که به حسب اون چی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشود، حالات عارضی در مقابل حالت اصلی و حالت اولی پنج امر هست. مرحوم آخون فقط این پنجتا را ذکر کرده، در حالی که موارد دیگه هم وجود دارد که اونها هم با عنوان حالت عارضی در مقابل حالت اولی و طبیعی لفظ قرار میگیره. یکی از اون حالات استخدامه که در بحث عام و خاص در مثل آیه شریفه و المطلقات یتربصن بانفسهن نه ثلاثه قرون تا آخر آیه که تا آخر که و بعولتهن نه احق عبد آخر آیه نه تا این قسمت که بعولتهن نه احق به ردهن نه، در این قسمت ذیل که بعولتهن نه احق به ردهن نه در اونجا مطرح شده که این بعولتهنه اون چی که در صدر آیه هست که والمطلقات اطلاق داره، یعنی همه مطلقات، چه طلاق طلاق رجعی باشه چه طلاق طلاق بائن باشه، باید عده نگه دارن. یتربصن بانفسهن ثلاثه قرون، باید سه قر عده نگه دارن. بحث به اون چی که در صدر اومده موضوع مطلقه، ولی در ذیل بیان شده که و بعولتهن احق به ردهن، شوهرهاشون احق به ردهن. این بعولتهن که شوهر حق رجوع داره، این مال خصوص طلاق رجعی هست، فعلا در طلاق بائن که حق رجوع ثابت نیست. این ذیل که اختصاص دارد به عده رجعیه، به طلاق رجعی، چون به اولت رجوع زوج، حق رجوع زوج در عده طلاق رجعیه هست نه در عده طلاق بائن. با توجه به این که در ذیل مراد خصوص رجعی هست، آیا کلمه مطلقات در صدر هم به معنای مطلقات به طلاق رجعی هست که متناسب با او باشه، یا اینکه نه صدر را به اطلاق خودش باقی می‌گذاریم، این ضمیر در بعولت هنه به معنای بعضی از مطلقات هنهی که بله ضمیر در بعولت هنه هست، این مقصود از این بعضی از مطلقات نه همه مطلقات. خب این میشه از باب استخدام که مراد از هنه در اینجا بعضی از بعولت هنه باشه. خب این مورد استخدام. قاعده اولیه در باب ضمیر اینه که به تمام اون چی که در از مرجعش اراده شده برگرده، اگه بخواد به بعضی از اون برگرده این مبتنی بر استخدام. خب این یک بله در این موارد بحث شده که آیا اینا باید به بعضش برگردونیم، به این که مراد از بله مراد از مطلقات همون باشه ولی بولتون بعض باشه، از باب این که کلمه بعض را در تقدیر بگیریم، یا از باب توسعه در اسناد علایالن این که یراد و من الضمیر غیر ما اورید من مرجع الضمیر، این یه امر خلاف طبع اولی هست که از او تعبیر به استخدام میکنن. که از زمین چیزی اراده بشود غیر از اونی که از مرجعش اراده شده. خب این یک حالته، این که در کلام مرحوم آخوند ذکر نشده، پس یکی از حالات حالت استقدام. حالت دیگر کجا؟ استقدام دیگر، خود همین که اراده بشود از زمین. معلوم نیست که مدار اینکه اضمار باشد چیزی در تقدیر باشه، ولی خود همین معنا که اراده بشود از این مرجع از این زمین غیر از اون، خود همین برخلاف ظاهر دید. اینکه بگید که اگه بعض باشه، حالا که بعض باشه از باب اضماره یا از باب چیز، اون یه مشکل دیگه، اون وجه چیزه، وجه استخدامه. ولی اینکه فی حد نفسی از ضمیر اراده بشود غیر از اونی که از مرجعش اراده شده، این امر برخلاف طبع اولی هستیه که ازش تعبیر به استخدام میشه. منتها استخدام توجیه مصحح مبرر استخدام، حالا یا حض یا اضمار یا هم مجاز در اسناد از باب توسل در اسناد. این یک حالت. حالت دیگه حالت تقیید، و همونطور که بعضی از جملات به نحو عام بیان میشه در مقابل او تخصیص وارد میشه که تخصیص تقیید به حسب مراد جدی هست، تزییق به حسب مراد جدی هست، همینطور هم جمله از کلمات از باب دلالت اونها بر ثبوت و حکم به نحو عام و ساری فی جمیع الافراد، از باب اطلاق در مقابل اطلاق تغییر وجود داره. خب تغییر که در کلام مرحوم آخوند ذکر نشده. مورد سوم و حالت سوم از حالات باقی مونده از عبارت مرحوم آخوند، مجاز در اسناد تجوزی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، اما مجاز در کلمه هست در مقابل همون نقل و اینها که به کار رفته، ولی در مقابل مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد هم داریم. و اینها تعلیق اول اینه که حالات عارضی غیر از حالت اصلی منحصر در اون پنج امر نیست، و حال این که منصر در پنج امر نیست، بلکه حالات دیگه هم وجود داره، من الاستخدام و تقیید و بله و مجاز فعل اسناد، مگر اینکه توجیه بشه کلام مرحوم آخوند، همونطور که در بیان مرحوم آقای تبریزی توجیه شده این نقص در کلام مرحوم آخوند به حسب تعلیق اول، توجیه شده به اینکه مرحوم آخوند که فرموده تخصیص، مرادش از تخصیص اعم از تقییده، مرادش از تخصیص اعم از تقییده. اون دوتا حالت که استخدام و مجاز در اسناد باشه، اینها هم مرحوم آخوند ذکر نکرده، برای اینکه اینها هم به یه نحوی برمیگرده به مجاز دیگه. بعد مجاز در اسناد هم که از اقسام مجاز هست، اونم عنوان تجوز مطلق، هم مجاز در کلمه هم مجاز در اسناد. موارد استخدام هم برمیگرده به مجاز، چون در حقیقت هر جا بخواد استخدامی محقق بشه اونجا یک مجازیتی در کار هست، یا مجازیت به حظ و اینها، یا اینکه از باب توسل در اسناد. اینو برمورد مگه اینکه برگردونیم به این دیگه، حالا یا به این بعده به این که در فرمایشات ایشون بود این که برگرده به مجاز، ولی حالا با توجه به این که در اینجا بله در کلام مرحوم آخوند اضمار در مقابل مجاز ذکر شده، حذف کلمه تقدیر کلمه در مقابل مجاز ذکر شده، ولی اینجور توجیه بکنیم که این جایی که اینکه مرحوم آخوند استخدام را ذکر نکرده، چون استخدام احتیاج به مبرر داره و مبرر استخدام هم یا اضمار هست، مجاز در حظ که همون ازش تعبیر به اضمار میکنن، یا بله یا مجاز در اسناد که همون داخل در همون اصل مجاز دیگه. این تعلیق اول که برمیگشت به این که حالات عارضی منحصر در پنج حالت مذکور در کلام مرحوم آخوند نیست. تعلیق دوم اینه که عبارت مرحوم آخون را کسی نگاه بکنه، ظاهر عبارت مرحوم آخون اینه که بله که فرموده بود که در دوران ام بین معنای حقیقی و یکی از اون حالات پنجگانه لفظ را بر معنای حقیقی هم میکنیم در مقام اول، به حسب بیان خوب در مقام اول که مرحوم آخون فرمود در دوران بین حالت اول و اون بله پنج حالت لفظ را هم میکنیم بر معنای اول. این عبارت را کسی نگاه بکنه متفاهمه از این عبارت اینه که بله در مقابل این حالات پنجگانه فقط بله حالت حقیقی بودن استعمال وجود داره و در این حالت پنجگانه استعمال حقیقی نیست دیگه. تعبیر مرحوم آخوند اینه که حالا بله لفظ احوال خمسه و هی تجاوز و اشتراک و تخصیص و نقل و اضمال لا یکاد یسار الى احد فیما اذا دار ام بینه و بین المعنی الحقیقی، همه این حالات را غیر معنای حقیقی گرفته در مقابل او را حقیقی گرفته. ظاهر این عبارت اینه که در این حالات پنجگانه استعمال حقیقی وجود ندارد، وار این که به حسب واقع مطلب از این قبیل نیست، اینطور نیست، چون در موارد اشتراک استعمال لفظ در اون حالت دوم در اون معنای دوم هم استعمال حقیقی هست، در موارد نقل استعمال لفظ در حالت دوم استعمال حقیقی هست، اینطور نیست که فقط اون حالت اولی حالت حقیقی باشه. و همینطور در موارد تخصیص، تخصیص که به نظر خود مرحوم آخون بر اساس اون چه که در مباحث عام و خاص عنوان می‌فرماید توضیح میده، تخصیص که مستلزم مجازیت نیست، در مورد تخصیص هم استعمال حقیقی هست، در مورد تخصیص هم استعمال حقیقیه، به لحاظ مقام استعمال تجاوزی در کار نیست، تقیید و تضییق به ملاحظه مراد جدی هست که تمام حکم به لحاظ تمام الافراد مراد جدی نیست، به لحاظ بعضی از افراد هست. بله پس تعلیق دوم اینه که مستفاد از عبارت مرحوم آخون اینه که اون حالات پنجگانه همه اونها غیر از استعمال حقیقی هست و حال آنکه به نظر خود مرحوم آخون اینگونه نیست، بلکه در این موارد هم استعمال حقیقیه، مگر اینکه اینجا هم کلام مرحوم آخون را به این نحو توجیه بکنیم که مراد مرحوم آخون از کلمه حقیقت و حقیقی معنای حقیقی در مقابل حالات پنجگانه مقصود حالت اولیه، حالت اصلی، حالتی است که لفظ به تبعیهی دارد، اون حالتی که لفظ به تبعیهی و به اصلیهی دارد اینه که دارای یک معنای موضوع باشد و در مقام استعمال در همون معنا استعمال بشود به حسب مراد استعمالی و به حسب مراد جدی هم تمام او مراد جدی باشد. این حالت اولی اینه، مقصود مرحوم آخوند از معنای حقیقی همون حالت اولی باشد، نه اینکه خصوص استعمال حقیقی با اون قیودی که استعمال حقیقی دارد که لفظ در معنای موضوعه استعمال می شود با این خصوصیت، نه اگه اینجوری بگیریم کلمه حقیقت و حقیقی را در کلام مرحوم آخون، خب اشکال میشه که سه تا حالت که در بعضی از اون حالات هشتگانه که پنج تا که نشد دیگه هشت تا شد، بعضی از اون حالات هشتگانه هم از مصادیق حقیقت هستند. حالا در مجاز از مصادیق حقیقت نیست، ولی در بقیه که در اکثر اونها از موارد حقیقت هست. این تعلیق دوم که با احتیاج داره به توجیه کلام مرحوم آخوند و الا ظاهر عبارت غیر از این را اقتضا داره. تعلیق سوم اینه که مرحوم آخوند فرمود که اگر امر دائر بین معنای حقیقی، بله، همین که لفظ یه معنا داشت میگم، طبع لفظ اینه که حالت اصلی در لفظ اینه که برای یک معنا وضع شده باشه، نه اینکه برای دو تا معنا وضع شده باشه دیگه. میگم همین، حالا نمیدانیم که لفظ برای یک معنا وضع شده است، برای یک معنا وضع شده است یا مشترک بین دو تا معنا هست دیگه. در مقام اول دیگه، نه دیگه، حتی بلاز مقام اول دیگه. عرض کردیم این قسمت، این تعلیق ناظر به حتی مقام اوله، نه مقام دوم. از مرحوم آخوند فرمود در دوران بین معنای حقیقی و احد این حالات، این احوال خمسه، لا یسارو الی غیر معنای حقیقی الا به قرینته، بلکه هم می شود لفظ بر معنای حقیقی. این که فرموده بر معنای حقیقی لا یسارو به بقیه، این عبارت نشوندنده اینه که بقیه همه اونها مصداق غیر حقیقی هستن. اشکال تعلیق دوم این بود. تعلیق سوم اینه که مرحوم آخوند در اینجا فرموده است که اگر ام دایره بین معنای حقیقی و غیر اون شد، ما باید لفظ را بر معنای حقیقی هم بکنیم. این عبارت مرحوم آخوند مهمه، این معنا هست که به لحاظ حتی مقام اول بس، یعنی دوران امر بین حالت اولیه و حالات ثانویه و عارضیه که مثلا پنج حالته یا هشت حالته، کلام مرحوم آخوند مهم اینه که در این مقام اول، در این مورد تعارض، یک مرکز بحث وجود دارد که یک طرف او حقیقت هست، طرف دیگرش یکی از اون حالات پنجگانه است. چون تعبیر مرحوم آخوند اینه که فرموده لا یسارو الی غیر المعنی الحقیقی الا به قرینته، و حال آنکه به لحاظ مقام اول یک مرکز بحث وجود نداره، یک مورد تعارض و مورد اشکال وجود نداره، مورد تحیل وجود نداره، بلکه به لحاظ مقام اولم که حساب بکنیم، به حسب اشکال مرحوم ایروانی دو تا مرکز بحث وجود داره. به حسب نظر صحیح که در کلام مرحوم آقای صدرم بیان شده، سه تا مرکز بحث وجود داره، نه اینکه یک مرکز بحث وجود داره. مرحوم آخوند کنه از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که بحث در اینه که استعمال به نحو حقیقت هست یا به نحو غیر حقیقت. از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که مرکز بحث استعماله. به لحاظ استعمال ما تردید داریم که آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. مرحوم ایروانی فرموده نه، این حتی این حالات پنجگانه ایم که مرحوم آخوند ذکر فرموده، به لحاظ این حالات پنجگانه دو تا مرکز بحث وجود داره. سه تا از این حالات، به ملاحظه سه تا از این حالات، مرکز بحث مقام وضعه نه مقام استعمال. به لحاظ دو تا از این بحث ها مقام استعماله، به ملاحظه اشتراک اینها که حساب بکنیم، در اینها ما تردید در ناحیه وضعه که لفظ برای چه چیزی وضع شده، آیا برای معنای دوم وضع شده است یا برای معنای دوم وضع نشده. ولی به ملاحظه دو تای دیگر که همون تقیید و اینها باشه، در اونجا مرکز بحث فرمودن که استعماله، نمیدانیم مستعمل و فیشه به لحاظ تقیید و مجاز مرکز بس استعماله. وضع معلومه، یک وضع بیشتر نداره، موضوعا مشخصه. نمیدانیم در مقام استعمال چه اتفاقی افتاده است، ولی به لحاظ اون ستای دیگر نمیدانیم که به لحاظ وضع چه اتفاقی افتاده. پس تعلیق سوم اینه که کلام مرحوم آخون مهم این هست که در مقام اول یک مرکز بحث وجود داره، و حال این که ما بین این حالات بین حالات محتمله باید تفصیل بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.